أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آدم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد قاسم ابن عروه صحبت می کردیم. خب قرائنی بر وثاقت قاسم ابن عروه ذکر شده بود، یکی از اونها روایت تصحیح علامه است. گفتن علامه حدیثی رو که قاسم ابن عروه درش هست تصحیح کرده. خب که جلسه قبل عرض کردیم کلام علامه مرموهای خویی میفرمایند که این ثابت نیست و بر فرض ثبوت تصحیح علامه فایده نداره. عرض کنم خدمت شما، ما عرض کردیم که این که ثابت نیست باید اینجوری معنا کنیم که چون کلام علامه مختلف هست، بعضی جا توصیح کرده تفسیر کرده، بعضی جا گفته حال قاسم ابن عروه معلوم نیست و ما یحضر الان حالو و امثال این تعبیرات، بنابراین نمیشه به ثابت نیست یعنی به نحو غیر معارض کلامی ثابت نیست. حالا اگر به فرض هم علامه فقط کلامش یکسان باشه، تصحیح کرده باشه، ایشون میگه تصحیحات علامه به درد نمیخوره. مرموهای خودی بحثی در مقدمه معجم رجال دارن در مورد اینکه توثیقات متأخرین ارزش نداره مگر نسبت به کسانی که از جهت زمانی فاصله کمی با اونها داشتن و میگن که ما مطمئنیم که اینها حدسیه و حسی نیست. توثیقات در صورتی حجت هست که ما احتمال بدیم لااقل که اینا حسی باشه، حجیتش از این باب هست. خب ایشون شواهدی ذکر میکنن در مورد اینکه توثیقات علامه حدسی حسی نیست که من حالا وارد اون شواهد نمیشم، اون شواهد تمام نیست، ولی اصل مدعا درسته که توثیقات امثال علامه، تصحیحات امثال علامه حدسی است و حسی نیست. توضیح و ذالک. البته من به طور کلی در مورد کل متأخرین عرض نمی کنم، در مورد خصوص علامه و ابن داوود و این اشخاص عرض می کنم. ببینید کسی مثل علامه هلی که کتاب رجال داره، یه موقعی ما میگیم مثلا یک شخصی رو ایشون در کتاب رجالش تصحیح کرده. کتاب رجالش هم گاهی اوقات تو شرح حال خودش مثلا میگیم چون در قسم اول ذکر کرده ازش تصحیح علامه استفاده میشه، گاهی اوقات هم نه چون در قسم اول ذکر کرده، توی اون قسمت آخر رجال علامه یک سری تصحیحاتی نسبت به طرق اشخاص داره. مثلا کسی رو که در طریق یک نجاش، در طریق شیخ صدوق، در طریق شیخ طوسی واقع شده، به جهت که اون طریق رو گفته صحیح هست، از این تصحیح این شخص هم استفاده میکنه. خب این مطالب است. در مورد این که یه موقع هم هست نه، اصلا تو کتاب علامه نیست، تو کتاب رجال علامه نیست، تو کتاب فقهی و امثال اینها هست که تصحیح اون شخص هست. جایی که تو کتاب رجال مثلا در قسم اول ذکر کرده باشه شخص رو، علامه در قسم اول که ذکر میکنه وجه ذکرشو در قسم اول میگه، همینجوری نیست که اسم خالی باشه. میگه چرا من در قسم، حالا اون وجه رو ما بپذیریم نپذیریم یه حرفی دیگه است، ولی اینجور نیست که همینجوری یه نفر رو در قسم اول ذکر کنه بدون هیچ وجه. مثلا علامه گاهی اوقات بعضی افراد رو تو قسم اول ذکر کرده که چون مثلا عرض کنم خدمت شما جز کارگزاران حضرت امیر صلوات الله علیه بودن، جز کارگزاران حضرت امیر بودن و این رو اماره کنه وساقت گرفته، در حالی که احیانا بعضی از کارگزاران از امیر خیلی هم آدم های خاص چیزی نبودن، در کارشون شایسته بودن، در اون کاری که بهشون سپرده می شده و اون موقع هم اونجوری که بعدن بودن احیانا نبودن، ولی مثلا یکی از کارگزاران از امیر زیاد که علامه حلی هم همین زیاد رو آورده در قسم اول رجالش. توجه نکرد این همون زیاد معروف از زیاد ابن عبید به این عنوان آورده، نمیدونم عبید از زیاد ابن عبید، زیاد ابن عبید آورده بدون توجه این که این همون زیاد ابن سمیه، زیاد ابن عبیه معروف است و امثال اینها، به این عنوان چون شیخ طوسی این رو گفته که جز کارگزاران از تعمیر بوده. حالا کارگزار بودنش اون زمانی که بوده رئیس قومش بوده، رئیس اون منطقه بوده و در اون زمان هم با نظارتی که از دمیر داشتن کارشو خوب انجام میداده، ولی این دلیل بر این نیست که از جهات وساقت و امثال اینها شخص شایسته‌ای بوده. حتی در همون مواردی هم که نسبت به او بوده دلیل بر این نیست که بعدن هم استمرار داشته و اون زیاده. خیلی اشخاص هستن تحت به اصطلاح اشراف یک رهبر ساله، ممکنه یک رفتاری داشته باشن ولی بعد که چیز میشن یه وضعیتشون تغییر میکنه. حالا عرض کنم خدمت شما، به هر حال غرض من این نکته هست که علامه حلی اگر کسی رو در قسم اول رجالش بیاره، نکته ای که در قسم اول آورده رو ذکر میکنه، خب آدم بررسی میکنه یه نکته قابل قبول هست یا نکته قابل قبول نیست. اینجور نیست که بدون ذکر نکته بگه. اما اگر فقط اون شخص رو در مثلا قسمتی که بررسی طرق میکنه ذکر کرده، این که این شخص اصلا تو خود رجال علامه ذکر نشده باشه، خود رجال علامه، این نشانگر این هست که برای علامه اینجا یک اشتباهی رخ داده. حالا اشتباه در این که اون رو در قسم اول ذکر نکرده، در کتابش نیورده، یا اشتباه در مورد تصحیحش. اینو مثلا در جایی که ما میدانیم یک اشتباهی برای علامه رخ داده، یا به تعبیر دقیق تر یک امر خلاف متعارفی رخ داده، ما دیگه نمیتوان. حالا اگر شخص معروفی، گاهی اوقات شخص انقدر شخص معروفیه که اگر یک اطلاعات خاصی در اختیار علامه حلی بود حتما اون رو در قسم اول کتابی ذکر میکرد. اینجاها ما از این که در قسم اول ذکر نکرده اطمینان پیدا میکنیم که تصحیحی که علامه کرده بر یک مبنای استنباطی هست. خیلی وقتا مثلا مبناش هم به دست میاد، یا اشتباهی صورت گرفته یا بر یک مبنای استنباطی خاصی صورت گرفته. اطمینان بر این که خلاصه بر مبنای شهادت حسیه نیست. اگر اطمینان هم حاصل نشه، اصل این که شهادت معتبر است بر اساس نکته عقلایی اصالت عدم خطا است، این که شخص عاقل غالبا بر اصطلاح خطا نداره و امثال اینها. در جایی که ما میدانیم یک امر غیر متعارفی رخ داده، حالا اون امر غیر متعارف یا این بوده که علامه موقعی که داشته قسم اول رو می نوشته غفلت کرده از آوردن اون اطلاعاتی که این شخص رو مثلا توصیف می کرده، یه جایی پیدا کرده و اون نیورده، یا امر غیر متعارف در این هست که اشتباه کرده، اون تصحیحی که در خاتمه کرده اون تصحیح نادرستیه. یعنی یک امر خلاف قالب اینجا اتفاق افتاده. در جایی که امر خلاف قالب اتفاق افتاده باشه مشکل است ما اماریت یک شی رو باقی بدانیم و بگیم اینجا اماریت داره و اینجا حجیت داره. میشه نه اینکه نشه اعتبار شی رو ثابت کرد، بگیم اماریت چون در نوع موارد هست خصوص این مورد رو نباید ملاحظه کرد، ولی مشکل هست که اصالت عدم خطا در جایی که ما میدانیم یک امر خلاف متعارفی رخ داده، ما بگیم اینجا نسبت به تصحیح علامه اصالت عدم خطا جاری میشه و امثال اینا، خیلی مشکله. این همین بله غیر متعارفش اینه که یا فراموش کرده که اون توثیق رو در متن کتاب بیاره، یا واقعا توثیق نبوده، این فرد یادش رفته که توثیق نشده بوده، تصحیحش غیر متعارفه. یعنی یک نوع غیر متعارف بودن مسلم هست که از علامه سر زده. با این علم اجمالی به وقوع امر خلاف متعارف، تصحیح علامه طرف این علم اجمالیه، با طرفیت این علم اجمالی مشکل هست که ما بگیم این تصحیح حجیت داره. این همین بیان در مواردی که تو کتاب‌های فقهی هست. در غالب موارد کتاب‌های فقهی اگر یک تصحیحی علامه صورت گرفته باشه، اون تصحیح به جهت هیچ جای دیگه ای نباشه اشتباهه، یعنی غفلت کرده. گاهی اوقات حاج آقا یه مطلبی رو یه موقع اشاره می‌فرمودن که من عرض کنم خدمت شما، اصحاب اجماع رو که می نوشتم، ایشون یک کتاب‌هایی دارن در مورد تعیین راوی و مروی اصحاب اجماع، خب مفصل اون مقداری که در اختیارشون بوده در اون زمان، راوی و مروی همه اصحاب اجماع رو فهرست کردن و مرتب کردن به اینها. می‌فهمیدن که این بعد از اینکه رو نوشتم اونه، یه بار دیگه کنترل کردم مواردی که بود، چک کردم که از قلمم چیزی نیفتاده باشه. می‌فرمودن مواردی که دو نفر از اصحاب اجماع تو سند بود خیلی وقت از قلم من افتاده بود، یه نفرشو نوشته بود تو دفتر یکی نوشته بودم که انا دیگه تصور کردم که این سند نیاز به بازنویسی دیگه نداره، در حالی که نفر دیگه‌ش هم باید می‌نوشتم. گاهی اوقات مثلا یه سندی که می‌خواد بررسی کنه، چهار نفر سند بررسی می‌کنه، خیال می‌کنه همه افراد سند بررسی کرده، نفر پنجم از چیزش میفته. این اشتباهات منشأ اشتباه میشه. فرض کنید اکثر افراد سند ثقات هستن، دیگه اون افراد غیر ثقه‌ای که تو وسط هستن گاهی اوقات از قلم میفته، به خصوص در جاهایی که عرض کنم خدمت شما مثلا مشابه این راوی راوی دیگه هم وجود داره که وثاقتش برش مسلمه. مثلا فرض کنید قاسم بن محمد جوهری رو اگر ایشون وثاقتش برش مسلم باشه، قاسم بن عروه رو وقتی میبینه ذهنش میره تو قاسم بن محمد و میگه که نه او رو ما ثقه میدونیم، اینم این اشتباهات رخ میده. خواهم بگم غیر طبیعی نیست که از ثقه نبودن قاسم بن عروه و لااقل ذکر نشدن ترجمه حال قاسم بن عروه در کتاب‌های رجالی غفلت حاصل بشه. و قالب موارد، حالا این عرض بکنم، در قالب موارد اصلا اطمینان حاصل میشه که این منشأش چنینه و اینها یعنی کسانی که یه مقدار آشنا باشن با سبک علامه و نحوه کارهاش با کسانی که به اینها آشنا نباشن خیلی فاصله داره. بعضی افراد میگن از کجا میگید اینجا احتمال حس و حس هست، دوران بین حس و حس ما هم میکنم به حس، و از این صحبت ها ممکنه بعضی افراد بکنن. خیلی فرق است بین کسی که آشنا هست در این که اطمینان بکنه که اینجا حتما بر اساس حدس هست به کسی که آشنا نباشه. یعنی خلاصه این مسئله مرحوم آقای خویی که در مواردی که علامه یک شخصی رو تصحیح میکنه بدون اینکه این تصحیحش مستندش در رجال ایشون ذکر شده باشه، در اینجور موارد آدم اطمینان میکنه که این شخص توصیقش حدسی است یا اصلا اشتباه شده در توصیق. من این میخوام بگم به هر حال تصحیحش تصحیح قابل اعتمادی نیست، مطلب مطلب تمامی. خب اینم مطلب دومی که مرحوم آقای خویی به عنوان وثاقت قاسم بن عروه ذکر کردن و جواب دادن. این دوتا مطلب همجوری که مرحوم آقای خویی اشاره کردن ناتمامه. مطلب سوم اینه که گفتن صدوق طریق داره.
نقشه اون بحث حدسی بودن توضیحات علامه اگر تو قسم اول گفته باشم و وجهش هم گفته باشم، مثلا گفته باشم در کتب اصحابشون توضیح شده،
اینجوری نیست هیچ وقت. هیچ وقت هم چیزی نیست که در کتب اصحاب توضیح شده باشم. ذکر میکنه کجاست؟
منبع
است. مطلب شد اون چیزی که هست اینجور نیست که یه تو کلی گفته باشه توصیح باشه، خارجن که این شکلی نیست که عرض کنم خدمت شما. بله، حالا این نکته رو من اینجا زمینه بکنم. حالا گفتید بذار یه توضیح بیشتر بدم. مرحوم علامه توصیق و تضعیفاتی که داره اگر در کتابهای معروف باشه منبع ذکر نمی کنه. در کتابهای معروف مثل رجال نجاشی، رجال شیخ و رجال ابن غزالی و امثال اینها، شما اینجوری بگیم که مثلا یه جای کلمه ثقتون رو ایشون به کار برده، ثقتون رو به کار برده و در نسخه های موجود از منابع ما نیست که ما میگیم از اینجا بگیم کشف میکنیم در نسخه‌ای که در اختیار ایشون بوده این توثیق وجود داشته. خب فوقش اینه که حالا حد اکثر اینه دیگه، در نسخه ایشون از این منابع این توثیق وجود داشته، از اون طرف در نسخه‌ای که در دفتر ما هست وجود نداره دیگه. اینجور نیست که ما بتوانیم حالا به فرض ما برامون ثابت بشه که حتما در یک نسخهی وجود داشته. خیلی وقت آدم میبینه مثلا توصیقی که وجود داره یه نکتهی وجود داره که اون نکته میتواند منشأ این توصیق باشه. مثلا فرض کنید تو ترجمه حسین ابن علوان در رجال نجاشی یه عبارتی هست، این عبارت مبهمه، معلوم نیست این عبارت توصیق حسینه، توصیق حسن برادرشه، امثال اینها. خب حالا اگر ما دیدیم ایشون حسن ابن علوان رو با همون عبارتی که نجاشی آورده ذکر کرده، یه این که بگیم ایشون یه منبع دیگه داشته غیر از همین عبارت مبهم رجای نجاشی، آدم مطمئنه که اینجور نیست. در یه سری عرض میکنم در یه سری موارد ولو در منبع ما موجود نیست، یعنی عرض کنم صریحاً ما اون توصیق رو نمیبینیم، ولی یک چیزی که منشأ توهم این عبارت هست وجود داره. مثلا در مورد محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار یه عبارتی هست که مردده که توصیق پدرشه یا توصیق خودشه. این عبارت ها تو کتاب های رجالی هست. حالا محمد بن عبدالحمید ایشون در موردش کلمه ثقتون به کار برده که ما بگیم این ثقتون میخواد یک توصیق جدیدی رو حکایت کنه غیر از توصیقی که در کتاب‌های رجالی، اینا همچی کاشفیتی از توصیق جدید نداره. حالا به فرض، عرض من این هست، به فرض فرض کردیم که از کلمه ثقتونی که ایشون به کار برده ما بفهمیم که در یکی از کتب معروفه کلمه ثقتون وجود داشته و خب از اون طرف کتب معروفه کتابی که در اختیار ماست. این اگر حالا این نکته هم دائمه بکنم در مورد ابن غزائری رو، اگر ایشون از یک کتاب، اون کتاب ابن غزائری که ایشون گاهی قدر دو تا کتاب ابن غزائری نقل میکنه، یه مثلا ابن غزائری در یک کتابشون رو توصیق کرده در یک کتابشون رو تضعیف کرده و امثال اینها، خب اینجور موارد هم ذکر میکنه منبعش، منبعش یک منبع خاصی است. جایی که منبعش رو ذکر نمیکنه همین کتاب‌های شناخته شده ای که در اختیار ما هست. بعد کاشف فوقش اینه که کاشف از اینه که نسخه ایشون مشتمل بر یک عبارت خاصی بوده، و اینکه ما میگیم نسخه ایشون یک نسخه ویژه‌ای بوده. مرحوم صاحب قاموس الرجال یه مطلبی رو مدعی هست و مکرر هم ذکر میکنه، هیچ شاهد درست و درمونی هم برای ذکر نمیکنه. ایشون میگه که نسخ مثلا رجال نجاشی و رجال شیخ و فرده هم دارم دارم همش میگردم به بعضی هاش، اینها نسخه صحیحش به دست علامه رسیده و دست ما نرسیده. بنابراین اگر یه جایی علامه مطلب رو حکایت کرد ما کشف میکنیم که نسخه صحیحه در اختیار ایشون بوده. هیچ شاهدی هم برش اقامه نمی کنم به چه دلیل نسخهی که در اختیار علامه بوده نسخه فقیه هست، نسخه که در اختیار ما هست نسخه های سقیم هست. هیچ. بله یه مطلبی فل جمله در مورد ابن داوود هست، اونی به ابن داوود کثیرم ما از نسخه اصلی رجال شیخ حکایت میکنه، به خط شیخ، نسخه خط شیخ در اختیارش بوده. نه اونم حکایت که میکنه، خب در موارد که تصریح میکنه که خط شیخ اینجوریه، خب اب نداره، اون موارد رو ما میتوانیم بپذیریم. اما سایر مواردی که تصریح نمیکنه ما دلیل نداریم که همه موارد نسخه اصلی دستشون بوده. این احتمال داره که مثلا احتمالش هم جدیه که نسخه اصل رجال شیخ در کتابخانه بنی طاووس که نواده های شیخ طوسی هستن در نسخه اینها وجود بوده، به خصوص استاد اصلی علامه حلی و ابن داوود سید احمد ابن طاووس که مرجع تقلید زمان و بزرگ خاندان آل طاووس بوده، که حل الاشکال در رجال داره که این حل الاشکال محور اصلی اصلا خلاصه علامه و رجال ابن داوود هست. ابن داوود توش ترجمه این سید احمد ابن طاووس میگه که اکثر و افادات حاضر کتاب من، یه همچی تعبیری هم داره. این احتمال هم داره که احتمالش جدی که نسخه اصلی تو کتابخانه اینها بوده. بعضی موارد رو که ایشون چیز داشته اون موارد رو یادداشت کرده رفته مثلا تو هم کتابخانه اصلا در اختیارش هم گذاشته باشن معلوم نیست، رفته نگاه کرده و گفتن یه ساعت نگاه کن این موارد رو بیا و بیرون، اما اینکه نسخه در اختیار بگذارن این شکلی نیست. حالا ما خدا رحمت کنه مرحوم آقای روزاتی رو، آقای روزاتی خب نسخه خیلی خوبی داشت، خب از خاندان آل روزات بود، اینها کمتر کسی هم نسخه در اختیارش میگذاشت رو امثال اینها، ولی نسبت به حاج آقای ما خب یه لطف ویژه داشت. خیلی وقتا مثلا نسخه ممتاز خیلی ممتازش ماها مثلا پیش حاج آقا بود و مثلا حاج آقا مقابله میکردند و امثال اینها. اما حالا ما اینکه سید احمد ابن طاووس نسبت به شاگردای چجوری بوده، آیا نسخه در اختیار میگذاشتند یا میگفته بیا همین جای نگاه کن برو امثال اینها، ایناشو خیلی ما نمیدونیم. اون مقداری که مسلم هست اون که در یه سری موارد به نسخه اصلی رجال شیخ دوسی دسترسی داشته، اون مواردی هم که تصریح میکنه که به خط شیخ فلان جور هست ما قبول میکنیم، اشکال نداره. ولی مواردی تصریح نکرده به مجرد اینکه تو رجال ابن داوود به چه شکل بوده که نمیشه حکم کرد. بنابراین عرض میکنم فوقش حکایت از اینه که در نسخه ایشون مثلا تو رجال نجاشی ثقتون بوده، خب در نسخه موجود ما نیست، که نه حکایت از نسخه رجال نجاشی مختلف هست، نسخه موجود میگن نیست، نسخه ایشون میگه هست، اختلاف با اختلاف نسخه که نمیشه توصیق رو اثبات کرد. اینی که در مجموع نکاتی که عرض کردم باعث میشه که تصحیحات، توصیقاتی که حتی مثلا توصیق سریع، حالا این تصحیحه، حتی توصیق سریعی که یک ثقتون تو فرض کنه عبارت های علامه باشه ولی تو منابع ما وجود نداشته باشه، خیلی مشکل هست به اینها بتونیم اعتماد کنیم. ولی درس کردم اگر صریحا ایشون مطلبی حکایت کنه، بگه تو رجای نجاشی کلمه ثقتون هست، او خب به اصطلاح بیاد از یه نسخه خاصی که بگه من مثلا نسخه فلان خط شیخ دارم حکایت میکنم، اونجور موارد بله اون خودش خیلی ارزشش بیشتر از نسخه است که در اختیار ماست. بله
هم در مواردی که حالا مثلا الان فرمود ثقت هم حالا ما در نجاشی ندیدیم، قضیه که شما در جای ندیدیم،
بله
آیا تو واقعا گمان مثلا به ثقت برام ایجاد نمیکنه؟
حالا اولا اینجور نیست که گمان ایجاد کنه، هیچ قانون نه قانون نداره اون، این در مورد این که یعنی یه بحث این است که در مورد این که آیا نجاشی کلمه توصیق کرده است یا توصیق نکرده است، در مورد این هیچ چیزی حکم نمیشه کرد. آیا در این نسخه موجوده در اختیار ما که ثقتو نداره درسته؟ خیلی وقتا ممکنه فرض کنید که یه ثقتون مربوط به یه ترجمه دیگه بوده، حالا به فرضم تازه بگیم نجاشی علامه هلی در نقل در از رجال اینها اشتباه نکرده باشه، به فرضم بگیم اینها، فوقش میگم فوقش همینه دیگه، فوقش اینه که حکایت بکنه در یکی از منابع اینها این مطلب هست. این که نسخه هایی از این که در اختیار مثلا ببینید بعضی نسخه الان موجود هست از رجال شیخ طوسی، این نسخه سالها قبل از تولد علامه هلیه، نسخه محمد ابن سراهنگ الان از رجال شیخ هست، تاریخش 533 است، 533 علامه 648 به دنیا آمده، از ولادت بیش از 100 سال قبل از ولادت او نوشته شده، خیلی نسخه مهمی هم است، نسخه البته در انگلستانه، کتاب خونه انگلستان خدا رحمت کنه مرحوم آقا عزیز طباطبایی یه موقعی که انگلستان رفته بودن عکسی از این نسخه رو آورده بودن و پیش حاج آقا بود، من کل متاسفانه در این چاپ جامع مدرسین هم مثلا اسمش اینه که از این نسخه استفاده شده ولی اصلا استفاده درست نشده، گفت هیچ در اختیارشون بوده ولی اصلا استفاده درست نشده، و من کل رجال شیخ طوسی رو بر اساس این نسخه تصحیح کردم، برای این درایت النور تصحیحاتش عمدتاً بر اساس همین نسخه بسیار قدیمی رجال شیخ. عرض میکنم اینجور نیست که نسخی که در اختیار اونها بوده احیاناً حتماً از نسخه های ما بهتر بوده، نه، بعضی وقتا این نسخه های بسیار خوبی از منابع در اختیار هست که محمد ابن سراهنگ از فقهای قرن ششه، یکی از فقهای قرن ششه که در سلسله اجازات هم اسمش وارد شده. بله اونا شو من الان یادم نیست، ولی محمد سراهنگ به هر حال از فقهای قرن ششه، این نسخه هم تاریخ داره 533، خیلی نسخه مهمیه، خیلی نسخه دقیق و کاملم هست نسخه این تو کتابخونه انگلستان بوده، ایشون یه زیراکسی از اون رو آورده و هستش زیراکساش. عرض میکنم اینجور نیست که بشه یک حکم دائمی داشت، با یه وقت قرائن ممکنه، حالا اسم نسخه های اصلی اومد، این نکته هم اشاره بکنم در مورد تهذیب شیخ طوسی نسخه اصلی تهذیب تا زمان صاحب معالم لااقل قسمتی از نسخه اصلیش بوده. صاحب معالم در منتقا فراوان از نسخه اصل نقل میکنه. من یه موقعی تمام این موارد استخراج کردم، به نظرم میرسید که مجموعاً از یه چیز حدود یک چهارم یا یک پنجم تهذیب، الان دقیق یادم نیست، یه چیزی مثلا الان تهذیب ده جلدیه، حدود دو جلد تهذیب رو پوشش میده. اون مقداری که ایشون گزارش میکنه اول و آخرش تقریبا یک پنجم شاید تهذیب باشه. مواردی که کل مواردش استخراج کردم از یه جای تا یه جای خاصیه، مثلا صلات، زکات، الان خصوصیاتش یادم نیست. خب خیلی هم صاحب معالم آدم دقیقیه، خیلی دقیقه. مثلا گزارشاتی که از این نسخه میده، میگه اینجا تو نسخه تغییراتی کرده، به خط شیخ نیست این تغییرات، اون تفاوتهایی که میگه اینجا نسخه کمرنگ شده خطش، نمیدونم این رو چجوری میشه خوند. گزارشاتی که میخواد بدید، خیلی با دقت گزارشات تو منطقه رو ببینید، جالبه این گزارشاتی که مرحوم صاحب معالم در از این نسخه میده. خب اینا خیلی ارزشمنده، این نسخه های این شکلی گزارش داده میشه و اینها. این رو یه مقاله از یه آقایی دیدم در مورد نسخه اصلی تهذیب گزارش کرده بود، اصلا توجه به منطقه نداشته بود، در حالی که منطقایی که از چیزهای مهم هست در نسخه اصلی تهذیب نه تنها گزارش میده، اصلا حکایت جزئی جزئی میکنه که عبارت شیخ به اینجا به چه شکل بود و امثاله. خیلی ارزشمنده اون نسخه و دقت نظر صاحب معالم هم با توجه به دقت نظری که داشته خیلی هم مهمه. حالا بمانم عرض کنم خدمت شما، یا گاهی قد بعضی افراد مثلا تصورشون این هست که نسخه‌ای که در اختیار صاحب وسائل بوده از کتب خیلی نسخه ویژه‌ای بوده و امثال اینا، نسخه خوبی بوده، ولی الان نسخه‌ای که در اختیار ما هست خیلیش بهتر از نسخه‌ها. جاهای موقعی فرمودن من کافی رو با نسخه‌های مختلفی مقابله کردم، همه‌شون نسخه‌های خوبی هستن، من جمله نسخه صاحب وسائل، نسخه صاحب وسائل از همه نسخه‌هایی که من مقابله کردم پایین‌تر بود، نسخه‌های بسیار قویی گفتم مقابله کردم. اینجور نیست که بعضی افراد خیال میکنن که مثلا نسخه‌ای که در اختیار اینا بوده خیلی نسخه قویی بوده و امثال اینا. یه چیزایی رو گاهی وقت تصور میکنن که نه، یک حجیت تعبدیه برای نقل صاحب وسائل وجود داره، نقل نسخه دیگه نیست. این حرفا حرفایی است که یه مقداری از واقعیت‌های تحدیثی ما فاصله داره. بمانه
نزدیک‌تر بودن به زمان شاید اطلاعی بیشتر به ذهن رسید که پس
تصورشون یه همچی تصورها اینا، گاهی وقت تصور میکنن که مثلا یه سری نسخه یدن به ید رسیده تا اون. این حرفا اصلا این حرفا نیست. قبل از صاحب معالم، صاحب وسائل، قبل از صاحب وسائل یک اجازه هست از آقا حسین خونساری. آقا حسین خونساری که 1098 وفاتش، الان 1089 انگار وفاتش اگه اشتباه نکنم، حالا نمیدونم الان تاریخ شد، و قرن 11 هم یه حدود 20 سالی وفاتش قبل از شیخ حره، اونجا به یه کسی اجازه میده، میگه که من به شما اجازه میدم در حالی که چیز نه شروع کردم تو اجازه صاحب معالم، اجازه صاحب معالم، اجازه کبیرش، اونجا یه تعبیری داره، میگه الان از طرق تحمل حدیث فقط اجازه باقی مونده، فقط اجازه باقی مونده. اینی که بعضی تصور میکنن مثلا یه سری نسخ یدن به ید رسیده و از یه حرفا، حرفای درستی نیست. البته اینا معناش عدم اعتبار نیست، بسیاری از اینها ولو یک نسخه یدن به یدن نرسیده، ولی نسخ چیزهایی داره در اعتبارش، روشهایی داره، نکاتی داره. کسانی که آشنای به مخطوطات باشن، آشنای به سبکای حدیثی باشن، میدونن همینجوری نمیشه یه نسخه سبز بشه امثال اینا. ولی این سبک هم که ما تصور کنیم که نسخهی که دست شیخ خور بوده از نسخ عدیده فراوان دیگهی که در اختیار ما هست و خیلی هاشم قرائن نسخه شناسی اونها رو نسخه های قوی تری نشون میده، یک ویژگی خاصی داشته و اینجور هم نیست. بمانم. خب این بحثم تمام. بحث سالس که هست دیگه، وقت گذشت. من بعض چیزهای دیگه سالسش که یه وقتی بحث داره حالا میگذرم ازش، فردا در مورد صحبت میکنیم. قرینه سوم این که صدوق طریق داره به این شخص، حالا این و هو دلیل الحسن، دلیل حسن گرفته، که حالا بهتر این بود که دلیل وساقت گرفته بشه نه دلیل حسن، که ما عرض کردیم کبرویان حسن خیلی شاهدی نداره. خب حالا اینو فردا در موردش صحبت میکنیم. قرینه چهارمو که ایشون میگه ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر ازشون روایت کردن، آقای خویی میگن ما کبرا رو قبول نداریم، ولی ما کبرا رو قبول داریم. بنابراین روایت ابن ابی عمیر و احمد محمد ابن ابی نصر شاهد بر وساقت قاسم نوروه است. قرینه پنجمی که آقای خویی ذکر میکنند انهو کثیر الروایه هست. اون قرینه پنجم بحث کثیر الروایه به عنوانه نباید مطرح بشه، باید به چیزهای دیگه برگرده بشه و این رو حالا بعد فردا در موردش توضیح میدم، این کثیر الروایه رو به چه شکلی باید ذکر کرد و آقای خویی این کثیر الروایه رو از عبارتهای دیگه گرفتن و این عبارتهای مقداری بد نقل کردن. حالا این رو بعدا عرض میکنم. و یه مطلب دیگه ایش قرینه ششمی هم هست که شیخ طوسی در مسائل ساقانیه صریحاً قاسم ابن عروه رو توصیف کرده، که حالا عبارتش هم باز فردا میخونیم. آقای خویی میفرماید که ما دلیل نداریم که این مسائل ساقانیه مربوط ما شیخ مفید باشه، بلکه میگه ول فل کتاب اماراتون تدل علی انه موضوع علی. اینو ببینید شما رفقا، این اماراتی که تدل علی انه موضوع علی چیه؟ یه همچی مطلبی رو ایشون اینجا مدعی شدن که کتاب یک اماراتی هست که من تا حالا چیزی پیدا نکردم. حالا ببینیم بعد از این چیزی پیدا میکنیم یا نمیکنیم، تا رفقام نگاه بکنن ببینن چیه ایشون مرادشون از این اماراتی که دلیل بر این هست که این کتاب مسائل ساقانیه مربوط به شیخ مفید نیست و موضوعون علیه هست، اون رو ایشون چی امارات نظرشون هست. و حالا وقت گذشته، فقط من یه نکته کلی عرض کنم. من شخصا این سبک رو نمیپسندم که اظهار نظرهایی که نشه دنبال کرد. اظهار نظر اگر منبعی که داره باید مشخص بشه، بتونه بالاخره معلوم بشه که، و بالاخره آدم بتونه یه جوری بررسی بکنه، یکی اینکه به نحو کلی بگیم اماراتون در کتاب و امثال اینها، اینو نمیپسندم. اگر یا لااقل اگر اونجا هم نیست ارجاع آدم بده که مثلا ما در فلان کتابمون این امارات رو ذکر کردیم. اینکه اینجوری بحث رو کلی گفتن و امثال اینها که آدم هم نمیدونه بالاخره باید چیکارش بکنه، امارات مراد چی هست و امثال اینها، این روش دقیقه، این روشی که الان تو دانشنامه ها مرسومه و آدرس‌دهی دقیق میشه خیلی روش خوبیه، خیلی روش خوبیه که به هر حال آدم مشخص میشه که آیا میپسنده نمیپسنده، هرچی هست آدرس داره دیگه، کلام آدرس داره، مطلب روشنه. به صورت کلی گفتن خب خیلی لطیف نیست. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.